رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پاپی روم از مردم بلغارستان خواست دل و خانه های خود را برای مهاجران باز کنند. او گفت بلغارستان که به سبب مهاجرت اهالیش کم می شود، باید خوب بداند که چی مردم را به ترک سرزمین هایشان وادار می کند. او گفت
بلغارستان در دو دهه
گذشته تأثیر مهاجرت را دیده است. 2 میلیون شهروندانش برای کار به دیگر جای ها رفتند. پاپی روم فرانسیس در این باره روزی 5 می و هنگام ملاقات با گروه از نصرانیان کاتولیک در صفیه صحبت کرد. او همچنین به یک مرکز پناهجویان در نزدیکی شهری صفیه می رود و سپس به مکدونی شمالی سفر می کند. بازدید پاپی روم از بلغارستان دارای اهمیت زیاد است، چون به مناسبت کلیسای کاتولیک و کلیسای پروسلاوی برمی گردد. پاپ فرانسیس سعی دارد فاصله بین دو شاخه عمده دینی نصرانی را کمتر کند. بلغارستان تنها کشور پروسلاوی است که در کمیسیون حضور ندارد. هدف کاریان بهتر کردن مکالمه بین دو کلیسا است. در بلغارستان 44,000 پیرو دینی کاتولیک زندگی میکنند. نظام‌الدین زاهدی سفیر تازه‌ترین تاجیکستان در تهران به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعتمادنامه سپرده است. در این باره رسانه‌های ایرانی گزارش دادند، ولی از جزئیات ملاقات دو طرف چیزی نگفتند. نظام‌الدین زاهدی معاون سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 10 اپریل سفیر در ایران تعیین شد. او بعد از تعیناتش به این مقام به رادیو آزادی گفت برای بهبود مناسبت‌های سرد شده دو کشور کوشش می‌کند. تاجیکستان و ایران که 10 سال‌ها روابط گرم و نزدیک داشتند، حالا همکاری‌های یاده ندارند. در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه در شهر پل خمری در افغانستان کمش 20 نفر مجروح شدند. مقامات رسمی روز 5 می گفتند گروه از جنگجویان طالب به قرارگاه پلیس در این شهر حمله کردند و در نتیجه ترکش در آنجا 20 نفر جراحت برداشتند. طالبان با نشر بیانیه گفتند که یکی از جنگجویان گروه ماشین بمب‌گذاری شده‌اش را در نزد اداره پلیس ترک کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که ماموران پلیس یکی از طالبان را که می‌خواست وارد اداره پلیس شود کشتند، اما با چند نفر دیگری طالبان میسر شده است بعد داخل اداره راه یابند. ایالات متحده آمریکا حمله آشوبگران فلسطینی به اسرائیل را محکوم کرد و گفت از حق اسرائیل برای محافظت از خودش حمایت میکند. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در این باره روز 4 می نشر شد. از این پیشتر آشوبگران فلسطینی به اسرائیل 400 موشک انداختند و در پاسخ به آن اسرائیل به 200 موضع در نوار غزه ضربه زد که در نتیجه آن چند نفر کشته شدند. مورگان اورتاگو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کشورش حمله های جهاد اسلامی و حماس به مردم بیگناه در اسرائیل را محکوم میکند و خواست حمله ها فوراً بس کرده شود. مناقشه بعد از آن اوج گرفت که اسرائیل روز 3 می با یک حمله هوایی 2 تندگرا از سازمان حماس را کشت. در ایران برادری رئیس جمهور حسن روحانی را با گناه فسادکاری به زندان محکوم کردند. حسین فریدون که از اطرافیان نزدیک رئیس جمهور به حساب می رفت، روز 4 می به زندان محکوم شده است. رسانه‌های ایرانی در این باره گزارش دادند، اما مهلت جزای او را نگفتند. از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا از قول حمیدرضا حسینی نماینده وزارت عدلیه نوشته است که بعضی از اتهامات به ضد حسین فریدون ثابت نشد و او را برای دیگر گناه به زندان محکوم کردند. حسین فریدون از مشاوران بلندپایه رئیس جمهور ایران را سال 2017 دستگیر کردند، ولی بعد پرداخت وثیقه او را زود آزاد کردند. او را دیرباز به فسادکاری متهم کردند. حلقه‌های محافظه‌کار و مخالف روحانی طلب داشتند برادر او برای تقلب مالی به جوابگاری کشیده شود، اما طرفداران حسن روحانی که اصلاح طلب به شمار می‌رود می‌گویند این پرونده برای بی‌آبرو کردن رئیس جمهور است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه
www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بر اساس دعوای کمیته دولتی سرمایه گذاری کارخانه انگشت کمراب را در منطقه رشت برهم داد. بنابر قرار دادگاه که روز دوم می صادر شد، در جای آن کارخانه دیگری با نام انگشت کمراب تأسیس داده شد. مقامات به تشکیل کارخانه نو اجازه دادند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری حاضر نشدند که قضیه را شهر دهند. مسئولان کارخانه انگشت کمراب اقدام کمیته دولتی سرمایه گذاری را فرمایشی خواندند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کاتبات دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت حلنامه روز پنجشنبه صادر شد و مرافعت تحت ریاست معاون رئیس دادگاه کامل فیضلی صورت گرفته است. به اطلاع دادگاه عالی اقتصادی، در جریان مرافعه های گذشته دلیل های آورده کمیته دولتی سرمایه گذاری برای برهم دادن و تأسیس کارخانه دیگر با نام انگشت کمراب تصدیق خود را یافته است. اما مراد خوشبختوف رئیس کارخانه کمراب پس از صادر شدن حلنامه دادگاه به رادیو آزادی گفت با قرار دادگاه راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. مراد خوشبختوف میگوید بیش از 100 کارگر بیکار ماندند. او افزود کمیته سرمایه گذاری با مراجعتش به دادگاه هم سهمی 48 درصدی آنها را ناچیز کرد و هم مبلغ 52 میلیون سامانیه را که با آن تا کفترخانه 100 کیلومتر راه و 8 پل ساخته شده است به صفر برابر نمود.
ممکن نیست کان تیور هستی تیور روزی ما محنت کردیم 25 سال تیور کردیم از یکی میگیرن خودی بود سودایم برام برای خشت باره برام قدیش نیست.
جنجال در باره کارخانه انگشت کمراب تا به سطح های بلند حکومت رفته است که با آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال گفته شده است در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیت نو با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرعلاق به مقصد موافق است. برعکس این وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار ادامه یابد. قبلا مسئولان وزارت بحث کمیته دولتی سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب را باعث به نگرانی خوانده بودند. مراد خوشبخت و سهامان دیگری کارخانه ماه اپریل گفته بودند که میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نداده است. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48% به 52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه‌های خود را به شرکت چینی کایسون ماینینگ کارپوریشن فروخته است. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعد مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسون ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سامان جریمه کرده شد. اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت، ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز از شرکت کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته بگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
Осоишгоҳи Харангон дар ноҳияи Варзоб макони зисти даҳо кӯдаку навраси тоҷик шудааст, ки шаби 30 апрел аз зиндонҳои Ироқ ба Тоҷикистон оварда шуданд. Модарони бисёри аз онҳо барои узвият дар гурӯҳи тундрави давлати исломӣ зиндонӣ гардиданд. Ҳузури маъмурони милиса, гаштугузори пизишкон ва равои мақомоти расмӣ ин осоишгоҳи маъмулан оромро дар атрофи пойтахт ба як шаҳрчаи серодам табдил додааст. Вуруди афроди бегона ба осоишгоҳ манъ шуда, набадори шабонарӯзӣ تشکیل کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنوزی روح‌الله را میکنم. مقامات روزی 1 می به خبرنگاران رادیوی آزاد اجازه صحبت با کودکان را ندادند، اما گفتند که تمام شرایط ضروری را فراهم آوردند. به اطلاع رسمی در حال حاضر نظر منابع مستقل و از جمله خیش و تبار کودکان درباره وضع آنها و شرایط نگهداریشان دسترس نیست. هرچند شب 3 اپریل بابا و بیبی چندی از این کودکان به فرودگاه رفته بودند، معلوم نیست که نبره‌های خود را دیدند یا نه. صحبت خبرنگاران رادیوی آزاد با مقامات در صحنه حمله اوسوشگاه خرنگان انجام شد. شادی خانی جمشید، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، روز 1 می گفت:
با اشتراک متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با پورگی از معاینه طبی گذشتند. یعنی 44 نفر از معاینه فلوگرافی گذشت از 4 سال بالا و 84 نفر از معاینه دیگر نمود کسلی گذشت. یگان کسلی جالب دقت ما پیدا نکرده. حتی کسلی معمول از قبیل ما در خلقت میگیم چه صد که همان هم پیدا نکرده.
مقامات گفتند در حالت مراجعت پیوندان کودکان و پیشنهاد سند رسمی آنها می توانند فرزندان را به تربیت خود بگیرند. سعید عمرزاده معاون دیگر وزیر تندرستی بر رادیو آزادی گفت به خاطر اینکه کودکان خود را ناراحت و دور از مادر احساس نکنند، یکجا با خواهر و دادران خودشان در یک حجره نگهداری می شوند. عمرزاده گفت حالا برخی از این کودکان زیر سن 18 هستند و علاقه خود مثل مادر به خواهر و دادرانشان نگاهبین می کنند. او گفت
برای آماده کردن غذا متخصصان دیتولوگ شامل کرده شده، برای اینها علاوهیده مینیو ترتیب داده شده است و کودکان غذای کودکان تا 1 سال علاوهیده، تا 3 سال علاوهیده، بعد 4 سال، تا 18 سال علاوهیده تیار کرده می شود.
در حال حاضر با این کودکان 4 روانشناس از وزارت تندرستی و وزارت معارف کار میکنند. مسئولان میگویند نه همه کودکان به روانشناس نیاز دارند، چون برخی زیاد خرد هستند و حتی درباره از کجا به کجا رفتن و آمدن خود را نمیدانند و درک نمیکنند که چی سرگذشته را پشت سر کردند. محمد الله دولتوف روانشناس تاجیکی برای کمک به این کودکان دعوت شده است، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که شام 1 می به آسایشگاه رفت و تنها بعد آشنایی با وضع اطفال میتواند درباره حالت روانی آنها صحبت کند. اما با باور این روانشناس جلب همتاهای او در این حالت برای کودکان بسیار مهم است.
شاید بیشتر آنها نیازمند نباشند، شاید قسمت یک قسمی معینش بیاسن نیازمند باشد. حاضر این خیالتون فاغونی کردن دشوار است.
خورترین کودکی برگشته 1 ساله و بزرگترین آنها 18 سال دارد. به اطلاع مقامات بهداشتی نصف زیادی برگشته ها یا 44 کودک تا 4 ساله می باشند. از این پیش در صحبت با رادیو آزادی یکی از دستاندرکاران جریان بازگشت کودکان رهبری سازمان جمعیتی دروازه عدالت فیروز لایق حسن گفت که 19 کودک آورده شده 1 و 2 ساله می باشند. شام 3 اپریل در فرودگاه بین المللی دوشنبه هواپیمای شرکتی ایروقی با 84 کودک تاجیک فرود آمد. این کودکان فرزندان جنگجویان گروه دولتی اسلامی هستند که در جنگ‌های خاورمیانه کشته یا ناپدید شدند. مادران اکثر این کودکان که 43 نفر میباشند در زندان‌های بغداد به حکم‌های طولانی و حبس ابد محکوم شدند. بر اساس یک برنامه مشترک حکومت‌های تاجیکستان و عراق و سازمان یونیسف، فرزندان جنگجویان داعش بر اساس اجازه مادران زندانیشان به تاجیکستان انتقال یافتند. مقامات میگویند 11 کودک دیگر تاجیک در عراق ماندند. قبلا سفیر تاجیکستان در کویت و عراق گفته بود مادران آنها برای انتقال کودکان به کشور رضایت ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه در ولایت سوخ 4 نفر را به دزدی برق گناهکار کرد و آنها را به پرداخت 20% معاش یک سالشان موظف نمود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. عیبدار شدگان در دادگاه گفتند که هر ماه تقریبا 1000 سامانی معاش می گرفتند و برای به دست آوردن پولی اضافی این کار را کردند، ولی معلوم نیست آنها در عوض کم نشان دادن برق استفاده شده از ساکنان و کارخانه ها چقدر پاداش گرفتند. همچنین مقدار برق دزدیده آنها نیست و ما معلوم نیست. مسئولان دادگاه شهر خوجند میگویند این افراد ناظران شرکت برق تاجیک نبوده، بلکه به حیث الکتریک یا برقچی در شرکت های اعظم یو و ساختمانچی یک. یکی از عیبدار شده ها دیمیتری رحیموف، سردار یک بخش نیروگاهی برقی آبی قیرقوم بوده است. موجوده شریف داده، رئیس دادگاه شهر خوجند، روز 2 می در نشست خبریش درباره اعمال این افراد گفت:
درومی میکنن چیل به همون چیز افترام میکنن همون شرچکو با وارید میکنن در حالتی همون چیل رو وارید کردن و شرچکوی که استعمال کنندگان از روی اون مبلغ میسپورن استفاده قوه برق تقریبا 60-70 فویز کم نشان میده.
شریف ساده افزود دادگاه شهری خوجند بار اول طبق ماده 299 کدکس جنایی یعنی تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری جزا تعیین کرده است. این قرار 30 اپریل صادر شده هنوز به اجرا ندرآمده است. چند سال پیش در منزل ساکنان و کارخانه و مؤسسه های شهر خوجند به خاطر شفافیت و پیشگیری از تلفات برق حساب کنک های رقمی گذاشته شد. مقامات میگویند که هرچند تلفات نیروی برق در مقایسه به سالهای قبلی خیلی کم شد، ظاهرا مشکل دزدی برق از بین نرفته است. سعید جان سعید وکیل مدافع افراد عیبدار شده گفت که نفران زیر حمایتش از قرار دادگاه راضی اند.
اگه جریمهش 18000 سامان بستان ده فکرور بای جریمه ایس راز فردن اکار این اماوش 20% اداری تفچاد این ها اقرار پوره اقرار کاری کلی شام روید بعد شایمان میگی کرد و تلان بوری احکام جنایت سازگانی حالاتوی کده کزوی احسان بواد روزن سبب روازن ده.
در گذشته برخی از ساکنان و کارشناسان ساحه ناظران برق تاجیک شرکتی فراهم کننده نیروی برق را در تلفات و دزدی نیروی برق متهم کرده بودند. از جمله بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکتی برق تاجیک ماه مارس امسال به رادیوی آزادی گفته بود که دزدان اساسی نیروی برق در تاجیکستان ناظران برق میباشند که آنها با ساکنان و رهبران کارخانه ها زبان یک کرده برای پرداخت مقدار اندکی نیروی برق استفاده شده را ثبت میکنند. در مجموع این بر ضرر شرکت برق تاجیک و دولتی تاجیکستان میباشد. به نوبت خود شرکت برق تاجیک از اول امسال بیش از 800 ناظرش را که آخری هر ماه برای جمع آوری پول برق در ساکنان را میکوبند با سبب های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری ها از وظیفه آزاد کرده است. برق تاجیک شرکتی فراهم کننده نیروی برق در قطار اول اداره های قرضدار در تاجیکستان جایگیر است و قرض آن به بیش از 23 میلیارد سامانی حدود بیش از 2.5 میلیارد دلار رسیده است. عمدتاً پول برق را شرکت و مؤسسه های دولتی نمی‌پردازند. تلکا کارخانه بزرگ استحصال آلومینی یکی از قرضداران بزرگ برق تاجیک است. همزمان شرکت برق تاجیک اهالی تاجیکستان را از بزرگترین قرضداران خود از استفاده برق می‌نامد و طبق آمار این شرکت قرض اهالی از استفاده برق به مرز 1 میلیارد سامانی به مرز 1 میلیارد سامانی نزدیک 100 میلیون دلار رسیده است. ولی این دعوای برق تاجیک درباره قرضداری اهالی همیشه مورد شبهه و بحث های کارشناسان قرار گرفته است. هرچند مقامات به درستی ارقام خود تأکید می کنند، اهالی و هم تحلیلگران با آن شبهه دارند.
در شهر کلاب مادر سگونیک تولد کرد ولی پیش از مهلت و در 7 ماهگی. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. آنها را بعد 6 روز از شفاخانه به خانه فرستادند چون به گفته طبیبان به جان نوزادان خطر تهدید نمی کند. والدین میگویند که سگونیک ها از نفس تنگی اذیت میکشند و هر لحظه به یاری پزشکان نیاز دارند. مادر کودکان موزونه مدیسایوا 28 ساله و پرستار است و یک دختری 3 ساله دیگر هم دارد. پدر نوزادان عین حال کاری معین نداشته است و مثل بسیار از جوانان دیگر تاجیک برای کار به روسیه می رود. بونفشه آدینایوا مادر کلان سگونیک ها روز 1 می بر رادیو آزادی گفت:
یک دختر آمد دیدکش یک هفته که دیگه او دختر نیومده. امروز دخترکای می سیستروی همین کوچه‌مون اومدن گفتم دختر کجاست؟ گفت که میگه چی مو نیستین؟ ای کوچاسکای مونستای مورا دیگه نگین مو نمیریم. ادی تیبی اولوی ده پدیاتر ندارن، دکتری کودکان ندارن.
ولیدان میگویند تو امروز چند بار است که نفسی کودکان میگیرد و گفته ای آنها شیرو هم به نیچه میدهند، مکیدن را یاد نگرفتند. برخی از طبیبان میگویند شرایط خانه برای نگاهبینی کودکان نورساید موافق نیست و با چنین وضعی که این سگونیک ها دارند باید در بیمارستان باشند. سگونیک ها از 850 گرم تا 1.5 کیلو وزن دارند. این تیفلان 6 روز در تولدخانه رقم 2 شهری کلوب نگاهبینی شده اند.
در تولد خانه به رادیو زودی گفتند با والدین این سگانی کور رابطه دارند و از وضع آنها با خبرند. شهلا بابخونه و سرطبیب تولد خانه رقم دی کلوب گفت
روز تو روز در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتند. آنها با اکسیژن محتاج نداشتند، مستقلانه میمکیدند، نفس میکشیدند، میمکیدند. برای همین ما آنها رو در هشتم شبانه روز رخصتی دادیم.
در 10 سال اخیر چند مورد تولد سگانیک و چارگانیک ها در تاجیکستان مشاهده شده است. مقامات به بعضی از این خانواده ها کمک مالی کرده و خانه در تقدیم نموده اند. شماره اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون نفر گذشته است و کشور از جهت سرعت افزایش اهالی در میان دولت پساشوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می یابد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه‌های یک تحقیقات از عادت شیر دادن مادران تاجیک به فرزندان نوزادشان ستایش کرده، از نبود چنین عادت در میان برخی کشورهای غربی نگرانی کرده است. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. روز 2 اپریل در خانواده گلبهار عثمانوا نبره 5 تولد شد. دخترچه در مهلت معین شده و با وزن 3 کیلو چشم به دنیا کشد. گلبهار عثمانوا میگوید به عروس و دخترش همیشه تاکید کرده است که کودکان را با شیری مادر بزرگ کنند. او میداند که شیری مادر گروه سلامتی است.
من به اینها میگویم که شیری مادر کاری کلام کنند فرزندشون، برای اون که ارگانیسم مادر تا تولد شدن فرزند همین ویتامین های هر خیر را جمع کرده شیرش را تیار میکنند. ما باید میگفتند که اگر شیری مادر کاری فرزندای کلام کنیتون استخوانشون سخت میشود، کسل نمیشود. هم خیر میگفتند. من خودم هم فرزندی کلونی خودم را کمتر شیری مادر دادگی، دو فرزند دیگر ما فقط شیری مادر کدی کلون کدی کی. از تجربه خودم میگویم که فرزندی که شیری مادر را خورده کلون میشد و بسیار فرزندی با قوت، دانو، بی کسل کلون میشود.
عثمانوا این دانش ها را از مادر و مادر کلون هایش گرفته است. سازمان جهانی بهداشت هم میگوید که در تاجیکستان عادت شیر دادن مادران به کودکان خیلی پهن شده است و 73% را تشکیل می‌دهد. یک تحقیقات ویژه این سازمان که روز 2 می نشر شد می‌گوید تاجیکستان در میان بیش از 40 کشوری که مورد تحقیق قرار گرفتند از نظری توسعه فرهنگی دادن شیر مادر به فرزند در جای اول قرار داشته، بعد آن ترکمنستان، قزاقستان و گرجستان جای دارند. در این کشورها زنها عادت داشتند که به نوزادهای خود از 6 ماه بیشتر شیر بدهند. شیرعلی رحمت‌اللهیف یک مسئول ریاست مادر و کودک در وزارت تندرستی میگوید در تاجیکستان معمولا مادران تا 2 سالگی به کودکان شیر میدهند.
از جهت دینی هم از جهت پانسی های دستور جهانی تندرستی هم تا 2 سالگی را شیر مادر توصیه میکنند.
ولی اصلی مطلب پژوهشگران سازمان جهانی بهداشت نه این، بلکه کشورهای بوده است که در آنها میزان شیر دادن مادران به نوزادها شدیداً در حال کاهش یافتن است. مثلا در ایرلندیا 46%، در فرانسه 38% و در مالتا 35% نوزادها هیچ گاه شیری مادر را استعمال نکردند. پژوهشگران که از این پدیده اظهار نگرانی میکنند در خلاصه های خود ارتباط مستقیم محروم بودن کودک از شیری مادر و فربهی در خردسالی را ثابت کردند. پژوهش با نام تشبسی نظارت از فربهی در کودکی دوام 10 سال اخیر و در میان کودکان 6 تا 9 ساله ساکن بیش از 40 کشوری جهان انجام شده است. در این مدت تحقیقات میگوید سبب نادیده گرفتن مشورت های سازمان جهانی بهداشت در زمینه دادن شیر مادر در این است که در این کشورها سیاست تشویق شیر مادر ضعیف بوده، کمبود متخصصان یاری رسان به مادرهای جوان، رشد با سرعت بازار شیر و غذای سنعی و مشکلات مربوط به قانونی سازی حمایت مادران مشاهده می شود. مشکلی دیگری تمدید مهلت شیر دادن به نوزاد زمینه های اقتصادی دارد. نادیره یک مادری جوانی از دوشنبه می گوید از بس که او و همسرش درآمدی ثابت و خوب ندارند، تصمیم این شد که بعد 6 ماه تولد فرزند اول طفل را به تربیه مادر کلون گذاشته خود نادیره دوباره سری کار برگردد. تحقیقات وضع اطفال شیرخور در تاجیکستان در حالی است که متخصصان بین المللی در گذشته نشاندادهای رشد اطفال تاجیک را در سن مکتبخوانی مورد انتقاد قرار دادند. از جمله سال 2015 یک تحقیقات طبی و دموگرافی در تاجیکستان نشان داد که از میان بیش از 1 میلیون کودک در کشور 300 هزار نفرشان کوتاه قدند و یک سبب اساسی آن استعمال غذایی نامناسب و کم ویتامین بوده است. آن زمان سازمان جهانی آزوقه دستورعملی را به تاجیکستان پیشنهاد کرد که با گفته مؤلفانش با نظر داشت خوراک سالم و مفید برای یک نورس تهیه شده است و باید بر اساس آن در مکتب‌های تاجیکستان خوراک‌های سرغیزه و سر ویتامین تهیه شود. متخصصان تاکید می‌کنند که نظارت از سلامتی کودکان به خاطر آینده آنها خیلی مهم است و از گرفتاری به بیماری‌های دیگر در سن بزرگتر پیشگیری می‌کند.
زمان رقص های مردانه از جمله رقص های پهلوانی جزئی از فرهنگ قدیمی تاجیکان بود. اما حالا صاحب نظران می گویند این نوی هنر با تدریج از بین می رود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. فرهاد جا محمدزاده جوانی از ناحیه رودکی از کودکی شیفته موسیقی و آهنگ و رقص بود و برای همین والدین او را به مکتب موسیقی ناحیه بردند. فرهاد را اول به شعبه دادند که در آن اساساً رباب نوازی را می‌آموختند، ولی او که عاشق رقص بود به هنر رو آورد که دوستش می‌داشت. بعد از چند سالی تحصیل به گروه رقصی لاله قبول شد. فرهاد جا محمدزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت که رقص مردانه در جشن‌ها را در تاجیکستان خوب قبول ندارند و برداشت منفی نسبت به رقص مرد او را وادار کرد به روسیه برود. این برداشت منفی را برخی به افزایش اشوه‌های زنانه در رقص مردها بستگی می‌دهند. حالان که به گفته متخصصان رقص مردانه باید سرشار از شجاعت و غرور و وزن و تمکین پهلوانانه در آموزش با سرود و سخا باشد. فرهاد می‌گوید با نظرداشت همین عنصرها رقص را پیشه خود انتخاب کرد، ولی اکنون برخورد با رقص مرد در کشور به جای رسیده بود که کار او را حتی نزدیکانش نپسندیدند. فرهاد از کارش در روسیه چنین نقل کرد.
رقص زنانه تاجیکی خیلی آسان‌تر است نظر به رقص مردانه. برای که رقص تاجیکی زنانه می برویند، ها دستای می جمانند، کلام جمانند، میمیکا همش بازی میکنند، او قدر نظر آدمان نمی تواند. رقص مردانه باید از رقص زنانه خیلی فرق کلان دارد.
فرهاد جا محمدزاده افسود که هرچند در گذشته رقص مردانه بخشی از فرهنگ تاجیکان بود و خوب پذیرفته می شود، اما حالا آن را به نظر منفی می نگرند و می گویند که رقص فقط خاص زنان است. یگانه استثناء در این مورد رقص مردانه مردمی بدخشان است. رحمان دوست قربانیان هنرمند تئاتر آینه بر این نظر است که گروه از استادان رقص با کم اهمیت شدن هنر رقص مردانه سبب شدند. با اعتقاد جناب قربانیان به رقص مردانه بیشتر عنصرهای رقص زنانه آمیخته کردند که از طرف مردم خوب قبول نشد. از سوی دیگر آموزش تاریخ رقص مردانه تاجیکی آن هم با وجود رساله های هنرشناس معروف نظام نورجانوف و یاد دادن آن به نسل نو و عموماً مردم راه اندازی نشده است.
وقتهای آخر یک عنعنه بسیار بزیبید. شکر بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید میکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است. آخره این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت است باشد؟
محفل های آموزش رقص بیشتر به رقص های هندی و عربی و قریب به تمام برای زنها تخصص یافتند. رحمان دوست قربانیان گفت فعلا در برخی از گروه های دولتی رقصان مرد هستند. با عنوان مثال تنها در تئاتر لاله 18 رقص فعالیت دارند. در گروه پدیده نیز یک رقص هنرنمایی میکند. تعداد رقصان مرد در گروه های رقصی در منطقه های تاجیکستان دقیق نیست، اما ضمن هنرنمایی آنها در دوشنبه رقص مردانه نیز به نمایش گذاشته میشود. جلوه دلباخته و راهبری گروه رقصی چمنی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان بر این نظر است که سالهای اخیر بیشتر از ساکنان به رقص زنانه توجه بیشتر دارند و به این دلیل عمدتاً بانوان خواستار آموزش هنر رقصند. نیازی که به گفته او همه دارد، چی مرد و چی زن.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از گیل و لای دیوار نکنید. مقامات در تاجیکستان از ساکنان طلب دارند منبعد از خشت خام خانه نسازند. 52 میلیون سرمایه ما را کی می‌دهد؟ بحث دعوا بر سر مالکیت سهمیه‌های شرکت کمراب تا دادگاه عالی اقتصادی رسید.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
در شهر دوشنبه با خرج 10 میلیون دلار کارخانه استحصال مشروبات می‌سازند. مسئول ساختمانی این کارخانه شرکت اوستا گروه است. گفته می شد که عمل سازی لایحه از دو مرحله عبارت می باشد. اوستا گروه در همدستی با یک شرکت ترکی در دوشنبه کارهای وصل و نصب اوتوبوس های تمغه اکیه را به راه مانده است. باز یک لایحه اوستا گروه راه اندازی برنامه سیتی کارت، یعنی پرداخت غیر نقدی مبلغ راهگیرا در نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان می باشد. سفیر نو آمریکا در دوشنبه گفت که ایالات متحده جانبدار ثبات اقتصادی در تاجیکستان است. جان مارک پامرشایم روز 29 اپریل در ملاقات با معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان جمال الدین نورالیف گفت آنها در مسائل اقتصادی همیشه آماده همکاری اند. پامرشایم ماه مارس امسال به حیث سفیر آمریکا در دوشنبه به کار آغاز کرد. او قبلا با منظور آشنایی با مقامات دیگر تاجیکستان نیز دیدار و ملاقات داشت. مسئولان بانک ملی به سفیر آمریکا در مورد وضع مکرو اقتصادی کشور معلومات دادند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند نورالیف با پامرشایم درباره نگاه داشتن سطح تورم نظام بانکی و اصلاحات در این سمت تطبیق شونده، بهگردیدن وضع نظام بانکی نسبت به سالهای قبلی و کم شدن حصه قرضهای غیر فعال در صندوق قرضی معلومات داده است. در این دیدار با سفیر نورالیف همچنین دایر به طرح کسه هزار، یعنی خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، سهم آمریکا در مورد تطبیق این طرح و همچنان ساختمان نیروگاه راغون اطلاع داده است. گردش سودا میان تاجیکستان و آمریکا چندان زیاد نیست. بنا به آمار اخیر، گردش سودا میان دو کشور در سال 2017 کمی بیش از 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. آمریکا در 27 سال اخیر به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی، تکنیکا و نقلیات داده است. دو بانک بین‌المللی برای تجدید و از نوسازی راه وحدت رشت لخش قرمیق که در سرحد قرغیزستان است به تاجیکستان 350 میلیون دلار قرض می‌دهند. بنابر معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد که روز 3 اپریل دسترسی رادیوی آزادی شد، 350 میلیون دلار قرض را بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره طرح کریک به تاجیکستان جدا می‌کنند. این مبلغ برای تجدید قطعه 72 تا 158 کیلومتری راه از آبی گرم تا نوراباد را در بر می‌گیرد. در دایره این لایحه همچنین ساختمان پل به درازی 800 متر در نظر است. در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند بنابر تدریجا بالا رفتن آبی آبانبار نیروگاه راغون، یک قسمتی راهی کنونی زیر آب میماند و از این رو ضرورت ساختمان پل به این درازی به وجود آمده است. در صورت بنیاد شدن این درازترین پل در تاجیکستان خواهد بود. اما در مورد شرط و پایزهای این قرض به تاجیکستان چیزی گفتن نمی شود. سه ماشین گران ارزشی که از دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان گلنارا کریموا مصادره گشتن فروختن نخواهند شد. بنا به اطلاع لتمس، ارزش سه ماشین کریموا مرسدس بنز، بنتلی ارنج و رنج روور 1 میلیون دلار معین شده است. به نوشته رسانه ها دادگاه فدرالی شویسری در رابطه با قضیه دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان دو قرار صادر کرده که یکی از آنها فروختن ماشین های کریموا را منع میکند. این ماشین ها سال 2013 هم مصادره گشته، تا حال در رابطه به تقدیر آنها قرار صادر نشده است. دادستانی کلی ازبکستان ماه مرد خبر داد که گلنارا کریموفا با قرار دادگاه از حبس خانگی به زندان انتقال داده شده است. با قرار دادگاه ولایت تاشکند از 18 دکمبر سال 2017 گلنارا کریموفا 10 سال زندانی شد. پیشتر از این خبر رسید که شرکت های تلیا، ویمپلکام و امتیاز در مجموع برای وارد شدن به بازار موبایل ازبکستان به گلنارا کریموفا تقریبا 1 میلیارد دلار پاره دادند. وزارت عدلیه آمریکا نیز گلنارا کریموفا را رسما در پارهگیری و پولشویی گناهکار کرد.
کیومرث عطا‌آباد با اخبار اقتصادی هفته. برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مقامات تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گیل یا خشت لاین بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگویند گیل و خشت لاین همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدند و به طلبات بی خطری ضد زلزله و سیل و یرج جوابگو نیستند. عزیزبگ نیاززاده، سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری، روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
همچون مصالح انکن لوی بلوک استاد نسبت بی خطری سیسمیکی برای افت های طبیعی مثل زمین لرزه و طلبات و جوابگو نیست. در لای بلوک برای سعی و کمیته تفسیر دونه نمیتواند و استفاده برشد.
اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعماری مقامات محل زیست خود را گیرند. مقامات میگویند معمار زمانی به آغاز کارهای ساختمانی اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آیندهش را با همه مصالح ساختمان و همچنان معیارهای به خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بدهد. نیازاده میگوید اگر بنا از 3 آشیانه و یا 300 متر مربع بیشتر باشد، مالک آن عهده‌دار است همه جزئیات طرح خانه، نامگوی مصالحی که از آن ساخته می شود و نرخنامه آن را با مقامات موافقه کند. چون خشت خام رسما اعتراف نشده است، طبعا چنین بنا نیز نمیتواند از آن بنیاد شود. در همین حال هم صحبت ما اعتراف کرد که ساکنان در منطقه های کشور بی رعایت قاعده های به خطر ساختمان خانه بنیاد می کنند.
بله وای که بعضی در اکثر حالات ها مثل خودشان می سوزن و چی میکنن، در این حالات ها هستن که مثل با جوابگیری بی خطری بنای شد، در عموما در چی طلبات های عادی ترین بعضی خانه ها جوابگیر نیستن.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی، شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% و یا 200 هزار نفر بیشتر می شود. عین زمان اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون نفر گذشته است. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است و متناسبا طلبات به پارچه زمین و خانه نیز خیلی زیاد است. ساکنان در تاجیکستان میگویند دیوار و خشت گلین محصولاتی از همه ارزان برای بنیاد خانه است و آنها برای خرید خشت پخته پول ندارند. نعیم جان حمیدوف ساکن ناحیه خراسان سال گذشته برای بنیاد یک خانه پارچه زمین گرفت. میخواهد که دیوار منزلش از خشت پخته باشد، اما پولش برای خرید آن نمیرسد. او گفت:
"بیرا که یا پروز شخوی ما خانه سوختیم در نول چی خاک همجا برامد نخواستیم با کماز باریم."
هم صحبت ما میگوید در فصل تابستان میکوشد از خاک پایدیوار خانهش خشت لایی آماده کرده دیوار سازد و بام خانهش را پوشاند تا قرار استفاده سرتیفیکت زمین را از دست ندهد. خشتی که او از خاک تیار میکند بجز از مهنت خود صرف دیگری ندارد. اما کارخانه های خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به چینایی ها تعلق دارند، یک دانه آن را از 50 تا 75 درهم میفروشند. با وجود به حیث محصولات ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی، در گوشه های کشور آن همچون محصولات ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب ارزان‌تر از خشت پخته همگی 18-20 درهم است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کاردران را با مشکل گرفتار کرده است.
در یک طرفی بحث کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در طرفی دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگیش در کانی نظر ایلاق مشغول بوده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. جنجال درباره کمراب تا به سطح های بلند حکومت رفته است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قول مسئولان وزارت، بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظرداشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه اش دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمراب می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمی های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجه شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن است کان تیور اجیسی تیور روز ما مهنت کردیم 25 سال تیور کردیم و یکی میگیرن خود چیز خود صدا این برند درمادم در اون کارخانه نمیمونن.
عابد خوجه شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسون ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعدی مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسون ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد. اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت، ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمیه 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
یادی روزگار شیرین، خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی. یادی روزگاری شیری، خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی. شیگرمه
لبم بر لبانی نرم در سکوتی نیمه شب ها با امید و آرزو ها گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر من دوست عشقیه خود را یادی روزگاری شیری خاطراتی عشقی دیری یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمشون یادی روزگاری شیری
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده عزیز گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداش دارم آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریمبردی نوحیه واسع به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخلی فعالیت کرده حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیاب درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه را برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود. فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت یا داشت آگهی زپر و بال خیش لیک میلی جدا شدن زمن و از پدر نداشت
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه لیک جیب منان لحظه زر نداشت زر یافتم به گاه جوانی آن زمان جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم روی لبش بجوز دیدا ای جگر نداشت
البته این شعر شما را بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندند و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم. و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعر نو نداری گفتم دارم بعد همین شعر رو خوندم برایش گشته خوندم بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که او در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته و همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد
شما از زمره شاعران هستید که از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از آنه که آگاهی نداشته باشد.
چند روزه که خبرها در برای اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاگو شبکه های اجتماعی بسته می شوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می برد چه خیلی روز است؟
خبر یافته بودم که حتی از طریق تلفن ها هم پیام اومده بود که نرخ های داخل شبکه و اینترنت و نم چیز ها گران می شوند. البته که این یک ضرری به جای هر یک استفاده برنده تلفن های موبیلی است. البته برای من خوش نیامده بودیم و خوب شد که بوز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخ های اولا برگردانده شدن.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. که گاگو مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونو است، نفس و هم مرامی اونو است. شاید صفی خونندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونه که شعر میخونند. ما اینو میبینیم در شبکه های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اون چی که در شبکه های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گواهی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیط دیگه؟
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر میارن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندهشون، بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویم کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید و توصیه دید؟
بله بله، من زمین شاعران وادی بخشان زمین رو در نظر دارم. وقتی که میویند من هم خیلی با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خونده. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانیست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد. و همین با نظر داشتن همین، من فکر میکنم روبرتی توقع نویسنده همون تصمیم گرفته بود که صفی خودش رو پاک کاری کند. یعنی اون ادیبانی رو که حرفوی نیستن از صفی خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بینشست. شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگیز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است. غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام. همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آبی دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است. شاعر خوبتر از کوه، از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نوی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم. سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهایت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من، تا پاسبان پیکر مینایت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقتی قلم به تیغ فریبایت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، اذنم بده رفیق دو دنیایت شوم. لبخند زن درونی غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شو. گر به نیستان روی شیری نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت ما در جامعه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دور نبوت گذشت لیک برای بشر، آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در باره میهن بخونم، چون به وصف میهن به عشق میهن فکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، برداری هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه، پروازی بی پر یافتم. چشمم پرسد زی حالم عشق شادی در نگاه، چشمنی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل، عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعرهایی که در برای دهود نوشتم، یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته انسان وقتی که سن سالش میرود به جایی میرسد، اندیشه و یادهای جوانی، یادهای کودکی در رو بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن و فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات، خاطره های تلخ شرینه که الهام نتیجه همین ها باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاسی موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نارزه بمیکنید؟
اکه ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگن، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چرا در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کار را تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کار را نکن، و نمیشود یک کس بگو که تو این کار را حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد، و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سنت، اسدوی شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شعرهایم را به نزدیم کس نبسار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبان مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند خودش یک چیزی خنده آور، بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با یک این میان زبان گفتگو کنند، امید زنده ماندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخری همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامی است یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست باز هم بالاتر و بالاترش افراز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گرب یاد داریم، می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خون اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مال ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پاپیروم از مردم بلغارستان خواست دل و خانه های خود را برای مهاجران باز کنند. او گفت بلغارستان که به سبب مهاجرت اهالیش کم می شود، باید خوب بداند که چی مردم را به ترک سرزمین هایشان وادار می کند. او گفت بلغارستان در دو دهه گذشته تاثیر مهاجرت را دیده است. 2 میلیون شهروندانش برای کار به دیگر جای ها رفتند. پاپیروم فرانسیس در این باره روزی 5 می و هنگام ملاقات با گروه از نصرانیان کاتولیک در صفیه صحبت کرد. او همچنین به یک مرکز پناهجویان در نزدیکی شهر صفیه می رود و سپس به مکدونی شمالی سفر می کند. بازدید پاپیروم از بلغارستان دارای اهمیت زیاد است، چون به مناسبت کلیسای کاتولیک و کلیسای پروسلاوی برمیگردد. پاپ فرانسیس سعی دارد فاصله بین دو شاخه عمده دینی نصرانی را کمتر کند. بلغارستان تنها کشور پروسلاوی است که در کمیسیون حضور ندارد. هدف کاریان بهتر کردن مکالمه بین دو کلیسا است. در بلغارستان 44,000 پیروی دین کاتولیک زندگی میکنند. نظام الدین زاهدی سفیر تازه‌ترین تاجیکستان در تهران به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعتمادنامه سپرده است. در این باره رسانه‌های ایرانی گزارش دادند، ولی از جزئیات ملاقات دو طرف چیزی نگفتند. نظام الدین زاهدی معاون سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 10 اپریل سفیر در ایران تعیین شد. او بعد از تعییناتش به این مقام به رادیو آزادی گفت برای بهبود مناسبت‌های سرد شده دو کشور کوشش می‌کند. تاجیکستان و ایران که 10 ساله‌ها روابط گرم و نزدیک داشتند، حالا همکاری‌های ندارند. در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه در شهر پل خمری در افغانستان کمش 20 نفر مجروح شدند. مقامات رسمی روز 5 می گفتند گروه از جنگجویان طالب به قرارگاه پلیس در این شهر حمله کردند و در نتیجه ترکش در آنجا 20 نفر جراحت برداشتند. طالبان با نشر بیانیه گفتند که یکی از جنگجویان گروه ماشین بمب‌گذاری شده‌اش را در نزد اداره پلیس ترک کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که ماموران پلیس یکی از طالبان را که می‌خواست وارد اداره پلیس شود کشتند، اما با چند نفر دیگری طالبان میسر شده است بعد داخل اداره راه یابند. ایالات متحده آمریکا حمله آشوبگران فلسطینی به اسرائیل را محکوم کرد و گفت از حق اسرائیل برای محافظت از خودش حمایت میکند. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در این باره روز 4 می نشر شد. از این پیشتر آشوبگران فلسطینی به اسرائیل 400 موشک انداختند و در پاسخ به آن اسرائیل به 200 موضع در نوار غزه ضربه زد که در نتیجه آن چند نفر کشته شدند. مورگان اورتاگو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کشورش حمله های جهاد اسلامی و حماس به مردم بیگناه در اسرائیل را محکوم میکند و خواست حمله ها فوراً بس کرده شود. مناقشه بعد از آن اوج گرفت که اسرائیل روز 3 می با یک حمله هوایی 2 تندگرا از سازمان حماس را کشت. در ایران برادری رئیس جمهور حسن روحانی را با گناه فسادکاری به زندان محکوم کردند. حسین فریدون که از اطرافیان نزدیک رئیس جمهور به حساب می رفت، روز 4 می به زندان محکوم شده است. رسانه‌های ایرانی در این باره گزارش دادند، اما مهلت جزای او را نگفتند. از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا از قول حمید رضا حسینی نماینده وزارت عدلیه نوشته است که بعضی از اتهامات به ضد حسین فریدون ثابت نشد و او را برای دیگر گناه به زندان محکوم کردند. حسین فریدون از مشاوران بلندپایه رئیس جمهور ایران را سال 2017 دستگیر کردند، ولی بعد پرداخت وثیقه او را زود آزاد کردند. او را دیرباز به فسادکاری متهم کردند. حلقه‌های محافظه‌کار و مخالف روحانی طلب داشتند برادر او برای تقلب مالی به جوابگاری کشیده شود، اما طرفداران حسن روحانی که اصلاح طلب به شمار می‌رود میگویند این پرونده برای بی‌آبرو کردن رئیس جمهور است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بر اساس دعوای کمیته دولتی سرمایه گذاری کارخانه انگشت کمراب را در منطقه رشت برهم داد. بنابر قرار دادگاه که روز 2 می صادر شد، در جای آن کارخانه دیگری با نام انگشت کمراب تأسیس داده شد. مقامات به تشکیل کارخانه نو اجازه دادند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری حاضر نشدند که قضیه را شهر دهند. مسئولان کارخانه انگشت کمراب اقدام کمیته دولتی سرمایه گذاری را فرمایشی خواندند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاتبات دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت حلنامه روز پنجشنبه صادر شد و مرافعت تحت ریاست معاون رئیس دادگاه کامل فیضلی صورت گرفته است. به اطلاع دادگاه عالی اقتصادی، در جریان مرافعه های گذشته دلیل های آورده کمیته دولتی سرمایه گذاری برای برهم دادن و تأسیس کارخانه دیگر با نام انگشت کمراب تصدیق خود را یافته است. اما مراد خوشبختوف رئیس کارخانه کمراب پس از صادر شدن حلنامه دادگاه به رادیو آزادی گفت با قرار دادگاه راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. مراد خوشبختوف میگوید بیش از 100 کارگر بیکار ماندند. او افزود کمیته سرمایه گذاری با مراجعتش به دادگاه هم سهمی 48% آنها را ناچیز کرد و هم مبلغ 52 میلیون سامانی را که با آن تا کفترخانه 100 کیلومتر راه و 8 پل ساخته شده است به صفر برابر نمود.
ممکن نیست کن کیور اجیسی کیور روزی ما مهنت کردیم دیسپانسر کیور کردیم از یک میگیرن خود چی خود سودایی برند برای خشته بوره برای قدیش نیست.
جنجال در باره کارخانه انگشت کمراب تا به سطح های بلند حکومت رفته است که با آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال گفته شده است در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیت نو با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظر علاق به مقصد موافق است. برعکس این، وزارت صناعت و تکنولوژی های نو گفته است مهلت اجازتنامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار ادامه یابد. قبلا مسئولان وزارت بحث کمیته دولتی سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب را باعث به نگرانی خوانده بودند. مراد خوشبخت و سهامان دیگری کارخانه ماه اپریل گفته بودند که میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نداده است. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48% به 52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه‌های خود را به شرکت چینی کایسون ماینینگ کارپوریشن فروخته است. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعد مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسون ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد. اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز از شرکت کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته بگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اسویشگاه خرنگون در ناحیه ورزوب مکانی زیست ده ها کودک و نورس تاجیک شده است که شب 30 اپریل از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. مادران بسیاری از آنها برای عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. حضور ماموران میلیسه، گشت و گذار پزشکان و روای مقامات رسمی این اسویشگاه معمولا آرام را در اطراف پایتخت به یک شهرچه سرودم تبدیل داده است. ورود افراد بیگانه به اسویشگاه منع شده، نه به داری شب و نوروزی تشکیل کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفیوز روحلوی را میکنم. مقامات روزی 1 می به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه صحبت با کودکان را ندادند، اما گفتند که تمام شرایط ضروری را فراهم آوردند. به اطلاع رسمی در حال حاضر نظر منابع مستقل و از جمله خیش و تبار کودکان درباره وضع آنها و شرایط نگهداریشان دسترس نیست. هرچند شب 30 اپریل بابا و بیبی چندی از این کودکان به فرودگاه رفته بودند، معلوم نیست که نبره های خود را دیدند یا نه. صحبت خبرنگاران رادیوی آزادی با مقامات در صحنه حولی اسویشگاه خرنگان انجام شد. شادی خانی جمشید، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، روز 1 می گفت:
با اشتراک متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با پرگی از معاینه طبی گذشتند. یعنی 44 نفر از معاینه فلوگرافی گذشت از 4 سال بالا و 84 نفر از معاینه دیگر نمودی کسلی گذشت. یگان کسلی جالب دقت ما پیدا نکردیم. حتی کسلی های معمول از قبیل ما در خلقت میگیریم چه ساد که همانم پیدا نکردیم.
مقامات گفتند در حالت مراجعت پیوندان کودکان و پیشنهاد سند رسمی آنها می توانند فرزندان را به تربیه خود بگیرند. سعید عمرزاده، معاون دیگر وزیر تندرستی بر رادیو آزادی گفت: به خاطر اینکه کودکان خود را ناراحت و دور از مادر احساس نکنند، یکجا با خواهر و دادران خودشان در یک حجره نگهداری می شوند. عمرزاده گفت: حالا برخی از این کودکان زیر سن 18 هستند و علاقه خود مثل مادر به خواهر و دادرانشان نگاهبین می کنند. او گفت:
برای آماده کردن غذا متخصصان دیتولوگ شامل کرده شده، برای اینها الوهیده منیو ترتیب داده شده است و کودکان غذای کودکان تا 1 سال الوهیده، تا 3 سال الوهیده، بعد 4 سال، تا 18 سال الوهیده تیار کرده می شود.
در حال حاضر با این کودکان 4 روانشناس از وزارت تندرستی و وزارت معارف کار میکنند. مسئولان میگویند نه همه کودکان به روانشناس نیاز دارند، چون برخی زیاد خرد هستند و حتی درباره از کجا به کجا رفتن و آمدن خود را نمیدونند و درک نمیکنند که چی سرگذشته را پشت سر کردند. محمدالله دولتوف، روانشناس تاجیکی که برای کمک به این کودکان دعوت شده است، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که شام 1 می به آسایشگاه رفت و تنها بعد آشنایی با وضع اطفال میتواند درباره حالت روانی آنها صحبت کند. اما به باور این روانشناس، جلب همتاهای او در این حالت برای کودکان بسیار مهم است.
شاید بیشتر آنها نیازمند نباشند، شاید قسمت یک قسمی معینش بیاسن نیازمند باشد.
خردترین کودکی برگشته 1 ساله و بزرگترین آنها 18 سال دارد. به اطلاع مقامات بهداشتی، نصف زیادی برگشته ها یا 44 کودک تا 4 ساله می باشند. از این پیش در صحبت با رادیو آزادی یکی از دستاندرکاران جریان بازگشت کودکان، رهبری سازمان جمعیتی دروازه عدالت فیروز لایق حسن گفت که 19 کودک آورده شده 1 و 2 ساله می باشند. شام 30 اپریل در فرودگاه بین المللی دوشنبه هواپیمای شرکت عراقی با 84 کودک تاجیک فرود آمد. این کودکان فرزندان جنگجویان گروه دولت اسلامی هستند که در جنگ های خاورمیانه کشته یا ناپدید شدند. مادر
پدران اکثر این کودکان که 43 نفر میباشند در زندان های بغداد به حکم های طولانی و حبس ابد محکوم شدند. بر اساس یک برنامه مشترک حکومت های تاجیکستان و عراق و سازمان یونیسف، فرزندان جنگجویان داعش بر اساس اجازه مادران زندانیشان به تاجیکستان انتقال یافتند. مقامات میگویند 11 کودک دیگر تاجیک در عراق ماندند. قبلا سفیر تاجیکستان در کویت و عراق گفته بود مادران آنها برای انتقال کودکان به کشور رضایت ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه در ولایت سوخ 4 نفر را به دزدی برق گناهکار کرد و آنها را به پرداخت 20% معاش یک سالشان موظف نمود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. عیبدار شدگان در دادگاه گفتند که هر ماه تقریبا 1000 سامانی معاش می گرفتند و برای به دست آوردن پولی اضافی این کار را کردند، ولی معلوم نیست آنها در عوضی کم نشان دادن برقی استفاده شده از ساکنان و کارخانه ها چقدر پاداش گرفتند. همچنین مقدار برقی دزدیده آنها نیست و ما معلوم نیست. مسئولان دادگاه شهر خوجند میگویند این افراد ناظران شرکت برق تاجیک نبوده، بلکه به حیث الکتریک یا برقچی در شرکت های اعظم یو و ساختمانچی یک. یکی از عیبدار شده ها دیمیتری رحیموف، سردار یک بخش نیروگاه برقی آبی قیرقوم بوده است. موجوده شریف داده، رئیس دادگاه شهر خوجند، روز دویم می در نشست خبریش درباره اعمال این افراد گفت:
احترام میکنن چی به چیز احترام میکنن، همون شورچی بابا وارد میکنن در هوبت، همون چی رو وارد کردن و شورچی که استعمال کنندگان از روی اون مبلغ میسپرن، استفاده قوه برق تقریبا 60-70% کم نشون میده.
شریف زاده افزود دادگاه شهر خوجند بار اول طبق ماده 299 کدکس جنایی، یعنی تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری، جزا تعیین کرده است. این قرار 30 اپریل صادر شده، هنوز به اجرا ندر آمده است. چند سال پیش در منزل ساکنان و کارخانه و مؤسسه های شهر خوجند به خاطر شفافیت و پیشگیری از تلفات برق حساب کنک های رقمی گذاشته شد. مقامات میگویند که هرچند تلفات نیروی برق در مقایسه به سالهای قبلی خیلی کم شد، ظاهرا مشکل دزدی برق از بین نرفته است. سعید جان سعید، وکیل مدافع افراد عیبدار شده، گفت که نفران زیر حمایتش از قرار دادگاه راضی اند.
بگو جریمش 18000 سومون بوستان ده فکرو. بله جریمه فرانس بودن نکوری، اما اوش 20% از داور تفچوت اینا اقرار پر اقرار کاری که شما بود. بعد شایمانگی که دو تلا بور یکم جنایت سازگان حالاتی که دید که زی احسن بواد اوسن سبب روادن.
در گذشته برخی از ساکنان و کارشناسان ساحه ناظران برق تاجیک شرکت فراهم کننده نیروی برق را در تلفات و دزدی نیروی برق متهم کرده بودند. از جمله بهرام سیراجوف، رئیس سابق شرکت برق تاجیک، ماه مارس امسال به رادیوی آزادی گفته بود که دزدان اساسی نیروی برق در تاجیکستان ناظران برق میباشند که آنها با ساکنان و رهبران کارخانه ها زبان یک کرده برای پرداخت مقدار اندکی نیروی برق استفاده شده را ثبت میکنند. در مجموع این بر ضرر شرکت برق تاجیک و دولتی تاجیکستان میباشد. به نوبت خود شرکت برق تاجیک از اول امسال بیش از 800 ناظرش را که آخری هر ماه برای جمع آوری پول برق در ساکنان را میکوبند، با سبب های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری ها از وظیفه آزاد کرده است. برق تاجیک شرکت فراهم کننده نیروی برق در قطار اول اداره های قرضدار در تاجیکستان جایگیر است و قرض آن به بیش از 23 میلیارد سومانی، حدودی بیش از دو نیم میلیارد دلار رسیده است. عمدتاً پول برق را شرکت و مؤسسه های دولتی نمی پردازند. تلکا، کارخانه بزرگ استحصال الومینی، یکی از قرضداران بزرگ برق تاجیک است. همزمان شرکت برق تاجیک اهالی تاجیکستان را از بزرگترین قرضداران خود از استفاده برق می نامد و طبق آمار این شرکت قرض اهالی از استفاده برق به مرز 1 میلیارد سومانی نزدیک 100 میلیون دلار رسیده است. ولی این دعوای برق تاجیک درباره قرضداری اهالی همیشه مورد شبهه و بحث های کارشناسان قرار گرفته است. هرچند مقامات به درستی ارقام خود تأکید میکنند، اهالی و هم تحلیلگران به آن شبهه دارند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در شهر کلاب مادر سگونیک تولد کرد، ولی پیش از مهلت و در هفت ماهگی. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. آنها را بعد 6 روز از شفاخانه به خانه فرستادند، چون به گفته طبیبان به جان نوزادان خطر تهدید نمی کند. والدین می گویند که سگونیک ها از نفس تنگی اذیت می کشند و هر لحظه به یاری پزشکان نیاز دارند. مادر کودکان موزونه مدیسایوا 28 ساله و پرستار است و یک دختری 3 ساله دیگر هم دارد. پدر نوزادان عین حال کاری معین نداشته است و مثل بسیار از جوانان دیگر تاجیک برای کار به روسیه می رود. بونفشه آدینایوا مادر کلان سگونیک ها روز 1 می به رادیو آزادی گفت:
یک دختر آمد دیدکش، یک گفته که دیگه او دختر نیومده. امروز دخترکای میسیستروی همین کوچه مون آمدن، گفتم او دختر کجا شد؟ گفت که میگه چی مونستین؟ ای کوچاسکای مونستای مورا دیگه نگین، ما نمیریم. ادی تیبی اولوی ده پدیاتر ندارن، دکتری کودکان ندارن.
ولیدان میگویند تا امروز چند بار است که نفسی کودکان میگیرد، با گفته ای آنها شیرو هم به نیچه میدهند، مکیدن را یاد نگرفتند. برخی از طبیبان میگویند شرایط خانه برای نگاهبینی کودکان نورساید موافق نیست و با چنین وضعی که این سگونیک ها دارند باید در بیمارستان باشند. سگونیک ها از 850 گرم تا 1.5 کیلو وزن دارند. این تیفلون 6 روز در تولدخانه رقم 2 شهری کلوب نگهبینی شده اند. در تولدخانه به رادیو زودی گفتند با والدین این سگونیک ها رابطه دارند و از وضع آنها باخبرند. شهلا بابخانم و سرطبیب تولدخانه رقم 2 کلوب گفت:
روز تو روز در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتند. آنها با اکسیژن محتاج نداشتند، مستقلانه میمکیدند، نفس میکشیدند، میمکیدند. برای همین ما آنها رو در 8 شبانه روز رخصتی دادیم.
در 10 سال اخیر چند مورد تولد سگونیک و چارگونیک ها در تاجیکستان مشاهده شده است. مقامات به بعضی از این خانواده ها کمک مالی کرده و خانه در تقدیم نموده اند. شماره اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون نفر گذشته است و کشور از جهت سرعت افزایش اهالی در میان دولت پساشوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می یابد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های یک تحقیقات از عادت شیر دادن مادران تاجیک به فرزندان نوزادشان ستایش کرده، از نبود چنین عادت در میان برخی کشورهای غربی نگرانی کرده است. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. روز 2 اپریل در خانواده گلبهار عثمانوا نبره 5 تولد شد. دخترچه در مهلت معین شده و با وزن 3 کیلو چشم به دنیا کشد. گلبهار عثمانوا میگوید به عروس و دخترش همیشه تاکید کرده است که کودکان را با شیری مادر بزرگ کنند. او میداند که شیری مادر گروه سلامتی است.
من به اینها میگویم که شیری مادر کدی کلام کنند فرزندشون، برای اون که ارگانیسم مادر تا تولد شدن فرزند همین ویتامین های هر خیر را جمع کرده شیرش را تیار میکنند. ما باید میگفتند که اگر شیری مادر کدی فرزندای کلام کنیتون استخوانشون سخت میشود، کسل نمیشود، هم خیر میگفتند. من خودم هم فرزندی کلونی خودم را کمتر شیری مادر دادگی دو فرزند دیگر ما فقط شیری مادر کدی کلون کدگی. از تجربه خودم میگویم که فرزندی که شیری مادر را خورده کلون میشد و بسیار فرزندی با قوت دانو به کسل کلون میشود.
عثمانوه این دانش ها را از مادر و مادر کلون هایش گرفته است. سازمان جهانی بهداشت هم میگوید که در تاجیکستان عادت شیر دادن مادران به کودکان خیلی پهن شده است و 73% را تشکیل میدهد. یک تحقیقات ویژه این سازمان که روز 2 می نشر شد میگوید تاجیکستان در میان بیش از 40 کشوری که مورد تحقیق قرار گرفتند از نظری توسعه فرهنگی دادن شیر مادر به فرزند در جای اول قرار داشته، بعد آن ترکمنستان، قزاقستان و گرجستان جای دارند. در این کشورها زنها عادت داشتند که به نوزادهای خود از 6 ماه بیشتر شیر بدهند. شیرعلی رحمت‌اللهیف یک مسئول ریاست مادر و کودک در وزارت تندرستی میگوید در تاجیکستان معمولا مادران تا 2 سالگی به کودکان شیر میدهند.
از جهت دنیا ما از جهت پانسیهای تشتب این جهانی تندرستی هم تا 2 سالگی را شیر مادر پانسیه میدهند.
ولی اصلی مطلب پژوهشگران سازمان جهانی بهداشت نه این بلکه کشورهای بوده است که در آنها میزان شیر دادن مادران به نوزادها شدیداً در حال کاهش یافتن است. مثلا در ایرلندیا 46%، در فرانسه 38% و در مالتا 35% نوزادها هیچ گاه شیر مادر را استعمال نکردند. پژوهشگران که از این پدیده اظهار نگرانی میکنند در خلاصه های خود ارتباط مستقیم محروم بودن کودک از شیر مادر و فربهی در خردسالی را ثابت کردند. پژوهشی با نام تشبثی نظارت از فربهی در کودکی دوام 10 سال اخیر و در میان کودکان 6 تا 9 ساله ساکن بیش از 40 کشوری جهان انجام شده است. در این مدت تحقیقات میگوید سبب نادیده گرفتن مشورت های سازمان جهانی بهداشت در زمینه دادن شیر مادر در این است که در این کشورها سیاست تشویق شیر مادر ضعیف بوده، کمبود متخصصان یاری رسان به مادرهای جوان، رشد با سرعت بازار شیر و غذای سنعی و مشکلات مربوط به قانونی سازی حمایت مادران مشاهده می شود. مشکل دیگری تمدید مهلت شیر دادن به نوزاد زمینه های اقتصادی دارد. نادیره یک مادری جوانی از دوشنبه میگوید از بس که او و همسرش درآمدی ثابت و خوب ندارند، تصمیم این شد که بعد 6 ماه تولد فرزند اول طفل را به تربیه مادر کلون گذاشته خود نادیره دوباره سری کار برگردد. تحقیقات وضع اطفال شیرخور در تاجیکستان در حال است که متخصصان بین المللی در گذشته نشاندادهای رشد اطفال تاجیک را در سن مکتبخوانی مورد انتقاد قرار دادند. از جمله سال 2015 یک تحقیقات طبی و دموگرافی در تاجیکستان نشان داد که از میان بیش از 1 میلیون کودک در کشور 300,000 نفرشان کوتاه قدند و یک سبب اساسی آن استعمال غذایی نامناسب و کم ویتامین بوده است. آن زمان سازمان جهانی آزوقه دستورعملی را به تاجیکستان پیشنهاد کرد که با گفته مؤلفانش با نظر داشت خوراک سالم و مفید برای یک نورس تهیه شده است و باید بر اساس آن در مکتب‌های تاجیکستان خوراک‌های سرغیزه و سرویتامین تهیه شود. متخصصان تاکید میکنند که نظارت از سلامتی کودکان به خاطر آینده آنها خیلی مهم است و از گرفتاری به بیماری‌های دیگر در سن بزرگتر پیشگیری میکند.
زمان رقص های مردانه از جمله رقص های پهلوانی جزئی از فرهنگ قدیمی تاجیکان بود. اما حالا صاحب نظران میگویند این نوعی هنر با تدریج از بین می رود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. فرهاد جا محمدزاده جوانی از ناحیه رودکی از کودکی شیفته موسیقی و آهنگ و رقص بود و برای همین والدان او را به مکتب موسیقی ناحیه بردند. فرهاد را اول به شعبه دادند که در آن اساساً رباب نوازی را می‌آموختند، ولی او که عاشق رقص بود به هنر رو آورد که دوستش می‌داشت. بعد از چند سالی تحصیل به گروه رقصی لاله قبول شد. فرهاد جا محمدزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت که رقص مردانه در جشن‌ها را در تاجیکستان خوب قبول ندارند و برداشت منفی نسبت به رقص مرد او را وادار کرد به روسیه برود. این برداشت منفی را برخی به افزایش اشوه های زنانه در رقص مردها بستگی می دهند. حالان که به گفته متخصصان رقص مردانه باید سرشار از شجاعت و غرور و وزن و تمکین پهلوانانه در آموزش با سرود و سخا باشد. فرهاد می گوید با نظر داشتی همین عنصرها رقص را پیشه خود انتخاب کرد، ولی اکنون برخورد با رقص مرد در کشور به جای رسیده بود که کار او را حتی نزدیکانش نپسندیدند. فرهاد از کارش در روسیه چونی نقل کرد.
رقص زنانه تاجیکی خیلی آسان‌تر است نظر به رقص مردانه.
برای که رقص تاجیکی زنونه میبروین ها دستای میجمونن کلام میجمونن میمیکا همش بازی میکنن او قدر نظر آدمون نمیتوه رقص مردونه باید از رقص زنونه خیلی فرق کلان دارد
فرهاد جامحمدزاده افسود که هرچند در گذشته رقص مردونه بخشی از فرهنگ تاجیکان بود و خوب پذیرفته میشد اما حالا آن را به نظر منفی مینگرند و میگویند که رقص فقط خاص زنان است یگانه استثناء در این مورد رقص مردانه مردمی بدخشان است. رحمان دوست قربانیان هنرمند تئاتر آینه بر این نظر است که گروه از استادان رقص با کم اهمیت شدن هنر رقص مردانه سبب شدند. به اعتقاد جناب قربانیان به رقص مردانه بیشتر عنصرهای رقص زنانه آمیخته کردند که از طرف مردم خوب قبول نشد. از سوی دیگر آموزش تاریخ رقص مردانه تاجیکی آن هم با وجود رساله های هنرشناس معروف نظام نورجانوف و یاد دادن آن به نسل نو و عموماً مردم راه اندازی نشده است.
وقتهای آخر یک عنعنه بسیار بزیب است که بعضی شخصانی که هنر از خودشان یکان هنر ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخر. این دیوانگی است. این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت هسته باشد؟
محفل های آموزش رقص بیشتر به رقص های هندی و عربی و قریب به تمام برای زن ها تخصص یافتند. رحمان دوست قربانیان گفت فعلا در برخی از گروه های دولتی رقصان مرد هستند. با عنوان مثال تنها در تئاتر لاله 18 رقص فعالیت دارند. در گروه پدیده نیز یک رقص هنرنمایی میکند. تعداد رقصان مرد در گروه های رقصی در منطقه های تاجیکستان دقیق نیست، اما ضمنی هنرنمایی آنها در دوشنبه رقص مردانه نیز به نمایش گذاشته می شود. جلوه دلباخته و رهبر گروه رقصی چمنی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان بر این نظر است که سالهای اخیر بیشتر از ساکنان به رقص زنانه توجهی بیشتر دارند و به این دلیل عمدتاً بانوان خواستار آموزش هنر رقصند. نیازی که به گفته او همه دارد چی مرد و چی زن.